بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چند سوالی کردن بعد از درس بیان جوابش خدمتشون عرض میکنم. بحث ما در مسئله 28 از مسائل مربوط به استطاعت حج از تحریر الوسیله بود. بخش اولش که اباحه لازمه بود عرض کردیم، بخش دومش در باره وصیت. هرگاه کسی برای دیگری وصیت کند به مالی که اون مال به اندازه حج است، آیا به مجرد وصیت حج بر اون طرف لازم می شود یا نمی شود؟ گفتیم این مسئله فرع بر این است که ما در باب وصیت چه مبنایی داشته باشیم. توضیح این مسئله رو این چنین عرض کردیم: وصیت دو رقمه، وصیت عهدیه است و وصیت تملیکیه. وصیت عهدیه آن است که درباره دفن و کفن و مراسمی که میگیرند و امثال ذلک وصیت کنند که اینها لازم الاجراست، ولی تملیکی در آن نیست. وصیت تملیکی این است چیزی را به دیگری تملیک کند. آیا این وصیت عقد که نیاز به قبول داشته باشد یا ایقاع است که نیاز به قبول ندارد، و یا اگر رد بکند مانعه؟ قبول لازم نداره ولیکن رد مانعه. سه مبنای مختلفه. اکثریت گفتن یحتاج و الال قبول، حتی ادعای اجماع هم بعضی ها کردن که احتیاج به قبول اجماعیست. بعضی ها استدلال کردن که ما تملیک قهری اصلا در فقه نداریم، مجبورن ملکی را وارد سلطه مالکیت من کنن، من باید اجازه بدم ملکی رو وارد سلطه مالکیت من بکنن. ادعای اجماع هم کردن. ولی ما در کتاب الوصیه در اونجا گفتیم، در تعلیقات عروه هم اجمالش رو نوشتیم، که حق بر این است که وصیت تملیکیه لا یحتاج الی القبول و حتی ردم مانع نیست. ملکون قهریون. ظاهر آیه قرآن این است: الوصیت للوالدین والاقربین. ظاهرش این است به مجرد وصیت ملک می شود. روایات متعددی هم داریم ظاهرش همینه، که اینجا جای بحثش نیست. بله، و در فقه ما مصادیق زیادی برای تملیک قهری داریم، اما تملیک خاص مانند ارث، بنده راضی نبودم مال الارث به ملکم منتقل بشه، رضایت شما شرط نیست، به مجرد فوت مورث ارث منتقل میشه، وصیت هم مثل ارثه، چه فرق میکنه؟ یا مثلا نه این ترک خیرن داره و همه گفتن منظور ماله، بنابراین وصیت در آیه وصیت تملیکیه است، نه وصیت عهدیه. اجازه بدید در وقف خاص بله؟ چرا؟ ما میگیم این از قبیل حکمه، منتها ایجاد حقی میکنه که قابل بازگشت نیست. ما در باب وقف خاص میگن قبول لازمه، بسیار خوب، نسل اول قبول میکنه، نسلهای بعد چی میشه؟ آیا نسلهای بعد وقف بر اولاد نسلن بعد نسل و عقبن بعد عقب، نسل اولی قبل تو گفت و اونجا ما میگیم وقف در وقف خاص قبول شرطه، قبل تو گفت، اما نسل های آینده چی؟ ملکشون ملک قهری میشود. بله، از قبیل ما میگیم اونام از قبیل ایقاعات، از قبیل عقود. به هر حال وصیت هم ایقاع میشه، مبنا اونجا سال دیگه بحث نکنیم. زکات ملک فقراست، نمیدونم خمس ملک سادات است، این ملک هم ملک قهری است، ولو ملک عنوانه. هیچ وقت سادات قبل تو نباید بگن، هیچ وقت فقرا قبل تو در مقابل زکات نباید بگن. اینا همش ملک های قهریه که بعضی هاش مال شخصه، بعضی هاش روی عنوانه. چکنمش هم قبول نمیخواد. مهم این است که آیه و روایات ما میگیم ظاهر است. بسیار خوب، آن هر کسی علی مبنا، کلون علی مبنا. ببینیم نتیجه این سه مبنا در ما نحنفی چه میشه. ان قلنا به انه یحتاج الی القبول، وصیت بدون قبل تو موجب ملکیت نمی شود. خب معنیش این است این مستطیع نشده. خب یه قبل تو بگو مستطیع میشی، تحصیل استطاعت واجب نیست. قبل از قبل تو که مالک نی، الزامش کنیم قبل تو بگو، میگه تحصیل استطاعت که جز واجبات نیست، والله هر کس باید دنبال کسب و کار برود و تحصیل استطاعت بکنه. حالا اینا اینطوری گفت. و اما روی مبنای عدم الحاجه الی القبول، به مجرد موت موسی این شخص موساله مالک می شود و مستطیع است، باید بره حج. روی مبنای سوم که می گفت قبول لازم نیست اما رد مانعه، اونم باز مالک میشه، به مجرد مالک میشه. رد مانعه، خب رد نکن دیگه، تحصیل استطاعت ما نمیگیم بکن، رد استطاعت نکن. فعلا هازا روی دو مبنا استطاعت حاصل میشه در وصیت. یه مبناش یحتاج الی القبول، یه مبنا لا یحتاج الی القبول، یه مبنا ولو لا یحتاج الی القبول. اما اگر رد بکنه بگه نمیخوام، رد مانعه، مانع از ملکیته. ما میگیم چرا رد میکنی؟ استطاعت حاصل شده. دو مبناست، ما یه مبنایه میگیم ردم مانع نیست، قبول شرط نی، ردم مانع نیست. اما بعضی ها میگن قبول شرط نی، رد مانع. من میتونم رد بکنم، میگم نمیخوام. علا کل حال روی این مبانی هر کدام مسئله روشنه. ولیکن اینجا جای بحث نیست، ما کتاب الوصیه که نمیخونیم اینجا، کتاب الوصیه است علل مبنا داریم صحبت میکنیم، چه توجه ندارید؟ در هر بحثی علل مبنا صحبت میشه و دلیلشون هم گفتم، دلیلشون این بود که میگفتن کسی نمیتواند سلطه بر مالکیت دیگری داشته باشد و بدون اذن و رضاش وارد حوزه مالکیت او بشه، دلش نمیخواد رد میکنه، یا بگیم قبول شرطه. علا کل حال،
آقا اگر رد نکنه بگیم رد نکن تا مدتی بشه، این خودش تحصیل استطاعت
نیست؟ نه، میگن رد نکردن تحصیل استطاعته، نفی استطاعته، رد نفی استطاعته، ولا رد نکردن که تحصیل نیست. این از کاری انجام ندی، کاری انجام ندادن اسمش تحصیله؟ ولی در اینجا دو نکته مهمه که این دو نکته رو آیون بهش توجه کنن. اما نکته اول، آیا استطاعت که ما میگیم استطاعت عقلیه یا شرعیه یا عرفیه؟ سابقا گفتیم استطاعت در اینجا عرفیه، نه عقلیه نه شرعیه. در عرف باید اینو مستطیع بدونن، میگن میتونه حج بره. آیا این که میگن تحصیل استطاعت واجب نیست به دقت العقلیه است یا به نظر عرفه؟ به نظر عرفه. بنده یه قبل تو بگم به دقت عقلیه تحصیل استطاعته، چون بدون قبل تو تحصیل استطاعت نمیشه، با یه قبل تو میشه. ولی اینا دقتهای عقلیه. عرف میگه بابا تو مستطیع، یه قبل تو بگو یالا بلند شو بارو ببند بارو مکه. نه، من تحصیل استطاعت نمی کنم، زبانم و زحمت نمی دهم، یه قبل تو نمیگم، نه منت نه ذلت، هیچی هم نیست، نمیگم. آیا واقعا میگن این مستطیع نیست؟ اگر کسی به من خبر دادن فلان کس از دنیا رفته است، 5 میلیون وصیت کرده به شما بدن به زیارت خانه خدا بری، همه مردم میگن بابا لله. بله، میگن که من استطاع الیه سبیلا لله علی الناس جلبیت، من استطاع الیه سبیلا، آمد در خانت پیاده شد. ای بابا من قبل تو نگفتم. این قبل تو نگفتم یعنی چه؟ عرف در اینجا میگه استطاعت حاصله و به دقت عقلیه تحصیل الاستطاعت است و تحصیل الاستطاعه غیر واجب است. اینا دقت عقلیه در مسائل عرفیه، اینها درست نیست. ما همیشه مفاهیم رو میبریم روی مصادیق عرفیه، نه روی مصادیق عقلیه. و الا به دقت عقلی اگر به خود حساب بکنی، رنگ خونی که روی لباس من هست ذراتی است از خون، محال ذراتی نباشه رنگ به تنهایی باشه، منتها ذراتی است که زائل نمیشه با شستن. این به دقت عقلیه. بعضی های استدلال هم میکنن، استدلال فلسفی، وان این از انتقال عرض محال است، رنگ نمیشود بدون محلش انتقال پیدا کنه، اگر رنگ در اینجا هست خونم در اینجا هست، نمیشه رنگ منتقل به لباس بشود و ذرات نباشه، لان انتقال العرض محال. حالا کار ندارم این دلیل فلسفی شادم درست نباشه، علا کل حال این ذرات واقعی اگر با میکروسکوپ نگاه بشود هست، ولی ما میگیم دم نیست، لونه. عرف میگه لونه، جرم نیست. ما تابع مصادیق عرفیه هستیم. شما همینجا وصیت برات کردن 2-5 میلیون و یه دونه قبل تو میگه مستطیع هستی، بخیر تحصیل استاد من نمی کنم. اینا خیالاته، یه نکته است و مشابهاش هم ما خواهیم گفت.
استطاعت شرعی
استطاعت عرفی گفتیم معیاره، نه استطاعت شرعی. قبلا عرف دقیق، نه عرف عقلانی به دقت العقلیه. عرف دقیق به این معناست. و اما نکته دوم دقت کنید، شما در حج بزلی چی میگید؟ مسئله سیوم اینو دقت کنید. ما میگیم، میگن عرف میگه بابا توانایی در سلطه نداری، چی این دقت های عقلی؟ 5 میلیون گفتن بگیر برو مکه. نه خیلی، من نمیگم عرفی هر رو مبنای اونا، اونا مبنای عرفی باید صحبت کنن. درست شرط میدن، شرط حاصل کن، اختیاری حاصل کن دیگه، ذلت نیست، منت هم نیست. قبل تو رو بگو عرف شما رو مستطیع میدونه. ها به دقت عقلی من زبانم خسته میشه بگم قبل تو. خیلی خوب. و اما نکته بعدی، این نکته مهم است، متعرض نشدن. و آن این است که در حج بزلی میرسیم مسئله سیوم. شما چه میگی؟ آیا در حج بزلی قبلتو لازمه یا لازم نیست؟ عده‌ای میگن لازمه، عده‌ای میگن لازم نیست. امام میگه در حج بزلی قبل تو لازم نیست. قبل تو در حج بزلی لازم نیست. اجازه عبارت امام رو من میخونم. اجازه بدید، اجازه. عبارت در مسئله سیوم اینه: لولم یکن له زاد و راهله ولکن قیل له حجه و علی نفقتک و نفقت عیالک او قال حجه به هذا المال و کان کافیا لذهابه و ایابه و لعیاله و جمع علیه من غیر فرق بین تملیک للحج او اباحته له. میگن وجب علی، تملیک هم اگر بکنه باید قبول بکنه، باید قبول کنه. حالا آیا معنی کلام امام این است باید قبل تو بگه یا نه بدون قبل تو مستطیع میشه؟ ما از کلام امام اینطور میفهمیم که باید قبل تو بگه، وجب القبول. پس اگر بذل کرد و تملیک کرد واجب است قبول کنی و مکه بری. درست؟ اینو در حج بزلی خیلی ها میگن. اگر اونجا گفتید چرا اینجا نمیگید؟ در ما نهنفی هم وقتی که وصیت کردن وجب القبول، مثل حج بزلیه. ان قلت، پیش از آنی که شما بگید من زودتر خودم بگم، ان قلت نمیشه قیاس کرد. حج وزلی روایات کثیره و شاید متواتره داره، اونجا روایت خاص داره. امام میگه وجب القبول، باید قبول بکنی. اگر در بزلی گفتن در وصیت هم وجب القبول. چرا؟ این قول تکرار میکنم، در حج بزلی در تملیکیش میگن وجب القبول، باید قبل تو رو بگیر یا بری حج. در ما نهنفی هم که وصیت کرده قبل تو رو بگو روی مبنای وجوب قبول، برو زیارت خانه خدا. انقلت به این که بابا اون روایات کثیره داره، منسوسه. چرا در ما نهنفی رو ما نهنفی و قیاسه به اون میکنی؟ قلنا، اون کتاب رو بدیم. قلنا امام علیه السلام در حج بزلی استدلال به آیه میکنه، میفرماد اگر بذلی به تو کردن لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا شاملت میشه. تکرار میکنم، امام در چندین روایت که الان نمونش میخونیم تو باب ده، در چندین روایت در حج بذلی استدلال به آیه میکنه، میگه این مصداق استطاعته. امام میگه این مصداق استطاعت. یعنی چه؟ یعنی وقتی که بذل کرد پول در خاند آمد باید قبول کنی. این استطاعت، نه تحصیل استطاعت. اگر حج بذلی علل قاعده واجب القبول باشد لانه مصداق للآیت الشریفه وصیتم واجب القبول میشه لانه مصداق للآیت الشریفه. نمیدونم عرضم روشن شد یا عرضم روشن نشد. بله، خود روایت میگه این علل قاعده است نه تعبد. اگر علل قاعده شد وصیتم شامل میشه. اجازه بدین من بخونم. خب اون یه بحث دیگری، رد احسان. رد احسان مکروه، نه اینکه حرام. ببینی روایت صحیحه معتبر ظاهرا عن محمد ابن مسلم فی حدیث قال قلت لابی جعفر فإن حدیث یک باب ده، یک باب ده از ابواب وجوب الحج از جلد هشتم مسائل. فإن عرض علیه الحج فاستحیا، اگر حج بهش عرضه کردن حیا کرد و قبول نکرد. قال هو ممن یستطیع الحج، یعنی چه حیایی؟ باید قبول کنی، مصداق استطاعته. هو ممن یستطیع الحج یعنی داخل در آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا. بله، اگر حیا کرد و قبول نکرد این مستطیع بوده، بعدن نتوانست باید متسکعن به سوی زیارت خانه خدا برود. حدیث پنجم بخونم، حدیث متعدده، میرسیم انشاءالله در باب حج بذلی. عن الحلبی، اینم یک حدیث معتبر خوبی، عن الحلبی حدیث پنج باب ده از ابواب وجوب الحج عن ابی عبدالله فی حدیث قال قلت له فإن عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک، عرضه بدارند و خجالت بکش و قبول نکنند، اهو ممن یستطیع الیه سبیلا، این مضمون آیه است دیگه، اهو ممن یستطیع الیه سبیلا. قال نعم. ما شأنه یستحیی، چرا حیا میکنه؟ امام میگه حج بذلی که قبل تو در تملیکش لازمه واجب است قبول، یجب القبول، قبل تو باید بگی. چرا؟ چون مصداق من استطاعت، تعبد خاصی نیست که بگی نص خاص تعبد خاص. ما میگیم عین این بیان در وصیت هم هست، اذا اوصى له به حد به مالین فاستحیا فهو ممن یستطیع الحج، این همینه. وصیت سوال نشده از وصیت، کسی کمتر وصیت میکرده راجع به این. اما اگر وصیت کنه فهو من یستطیع الحج. این عرضت میگن لفظش هم وصیت شامل میشه، شاید هم شامل بشه که لفظش وصیت هم بگیره، چون عرض علیه الحج نشود کبرای کلیهی که از این روایات بزلی استفاده میشود که اگر تملیک کردن بزلا واجب القبول است لانه مصداق من استطاع الیه سبیلا، اون کبرای کلیه شامل ما نحنفی هم میشه. اگر لفظ شامل نشه کبرای کلیه شامل میشه. خیلی خوب، شما ای شما حرف نزنید که خیلی خوبه. ما حرف نمیزنیم، بسیار بسیار کار خوبیه. خیلی خوب، اجازه بدید آقا جان، این مسئله تمام. نتیجه این شد علا جمیع المبانی، این نتیجه است علا جمیع المبانی مستطیه. روی مبنای ما که قبول نمیخواد، روی مبنای کسانی که قبول میخواد، روی مبنای کسانی که رد و مانع میدونن، علا جمیع المبانی مستطیع به دلالت روایات متعدده حج بزلی که از آن یک کبرای کلیه استفاده می شود که ما نحنفی رو شامل می شود. حالا آیون چرا عنایت به اون بزل حج بزلی نکردن و اونجا اینطوری فتوا می دن، اینجا اینطوری فتوا می دن؟ بنده چه عرض کنم؟ باشه چه فرق میکنی؟ بالاخره قبل تو میخواد یا نه حج بزلی؟ سوال تأثیری نداره. حج بزلی چرا دقت نمیکنی؟ حج بزلی قبل تو میخواد یا نه؟ میگن میخواد. اگر میخواد تحصیل استطاعت لازم نیست، چرا قبل تو بگم؟ باز تکرار میکنن، جواب منو بدید، قبل تو میخواد حج بزلی یا نه؟ میگن میخواد. اگر میخواد موضوع دوتا نیست، اونی که محل بس بابا، یکی شب یکی روز یکی صبح که از اینا که تأثیر نداره، اونی که جان مطلب قبول میخواد یا نمیخواد. اگر میخواد قبل تو من نمیخوام بگم، تأثیر استاد نمیکنم. امام میگه بگو قبل تو گذشتن. و اما المسألت و التاسعت و العشرون، مسئله 29 وقتی گذشتیم دیگه بر نمیگردد. میگن چرخ زمان به عقب بر نمیگردد. بله بریم 29. یه مسئله مهم است، دقت کنید، تکرار نکنید، جواب من نمیدم، بعد بیاید سوال کنید. 29 یک مسئله مهم محل ابتلا، و آن این است که اگر کسی نذری کند که این نذر مزاحم حج باشد، آیا مستطیع میشه یا نمیشه؟ مثال معروفش میدونید چیه؟ چیه؟ نذر میکنه که تمام عرفه ها در کربلا باشه. البته زیارت عرفه امام حسین مستحبه، خود زیارت مستحبه، عرفش استحبابش آکد و مؤکدتره. نذر کرده است تمام عرفه ها کربلا باشید. آیا اگر این صاحب اموال بشود بعدن مستطیع میشه؟ عده‌ای گفتن ابدا مستطیع نمیشه، جمعی از معشین و عربه میگن نه، و بعضی ها داستانی از صاحب جواهر نقل میکنن، در افواه مشهوره که صاحب جواهر نذر کرده بود مادامی که جواهر تمام نشده تمام عرفه ها رو به کربلا برود، برای اینکه اگر مستطیع شود مجبور نشود به حج بره و یه ماه و دو ماه و چند ماه در اون زمان جواهر تعطیل بشه. ایشون گفته بوده مادام مشغول جواهرم عرفه ها در کربلا خواهم بود، یعنی اگه پولم گیرم بیاد فعلا به حج نمیرم، گناهیم نمیشه، مستطیعم نمیشه. البته مسئله منحصر به این نیست، مسئله شاخ و برگ زیادی دارد. من بخونم عبارت رو و شرش میمونه برای فردا. لو نظر قبل حصول الاستطاعه زیارت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه مثلا، این یه مثال مزاحمه، مهم عنوان مزاحمه، یه مثال. فی کل عرفه فاستطاع، امام میگن یجب علیه الحج بلا اشکال، یجب علیه الحج بلا اشکال. جماعتی از ماشین و رو گفتن لا یجب لا یجب لا یجب. و کز الحال لو نظر، بله لو نظر او آهد مثلا بما یزاد الحج، هر مزاد دیگری نظر کرد که من در اون ایام حج در حوزه علمیه میمانم درس میگم، عهد کرد نظر کرد در حوزه علمیه خب میمانم تدریس میکنم، خب این نظرش درسته؟ این یزاد الحج، مزاد حج. و لوزا هم الحج واجبون، واجب دیگری مزاحم حج شد، اگه بخوام ادا دین کنم حج نمیتونم برم، پول دارم برای هر دو، اما طلبکارا رو پیدا بکنم ادا دین بکنم امسال موفق نمیشم، پول برای هر دو دارم. و لوزا هم الحج واجبون، واجبی مزاحم بشود اوز تلزمه فعل و حرامن، اگر من میخوام به حج برم فعل حرامی حاصل میشه، کار لازمی اینجا دارم باید بالای سرش باشم، این کار واجبه و مستطیع شدم، این حرام مزاحم شده. مثلا ببخشید اوز تلزمه فعل و حرام یلا هزل اهم و اندش شار الاقدس، یعنی با فعل حرام مثل این است که این آمده است، این شخص اجیر زید شده است که این خانه رو برای او بنایی کنه و تمام کنه تا فلان روز تحویل بده، اگه بخواد زیارت خانه خدا بره نمیتونه، کار اجارش انجام بده حرامه، اگر بخواد این انجام بده زیارت خانه خدا نمیتونه. خلاصه اگر واجبی حرامی هر چیز مزاحم حد شد، باید ببینیم کدام اولویت دارد داخل در قانون اهم و مهم بعقیده امام و داخل در عنوان استطاع و غیر استطاع نیست. این مسئله معرکه آرا است و نزاع شدید درش، کلید اصلیشو باید پیدا کرد، چه رقم باید حل کنیم مسئله رو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.